گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، به برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. با دنبال درگیری های شدید در هرات و هلمند، مقام ها از رسیدن صدها تن از نیروهای ویژه به شهرهای هرات و لشکرگاه خبر می دهند.
همه منصوبین نیروهای مسلح با ویژه در سه ولایت که اکنون در تهدید بلند با حالت اضطراری هستند، احضارات جنگی دارند.
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور می کنیم. در مسائل بین المللی داریم که اسرائیل خواستار پاسخ بین المللی به حمله اخیر به نفتکش تحت مدیریت این کشور در سواحل عمان شده است. و در برنامه کاروان زهر میشنوید که بلقیس نوجوان افغان چگونه به مواد مخدر رو آورد.
به حال پدر متاد، پدر منو باز مادر منو متاد، باز مادر منو متاد که کار زیاد داشتیم. دوم گفته نمیزیه که استفاده کنی منده نمیشه.
پیش از همه تازه ترین خبرها با فرشتن نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. رسیدن نیروهای ویژه افغان برای مبارزه با طالبان در هرات، خط پرواز میدان هوایی قندار که در اثر راکت‌های دیشب تخریب شده زیر ترمیم است و نیروی بحری آمریکا میگوید که تیاره بی‌سرنشین تانکر نفت اسرائیل را در آب‌های عمان هدف قرار داده. تفصیل خبرها. مقام‌های محلی هرات از رسیدن نیروهای ویژه برای مبارزه با طالبان به این ولایت خبر دادند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، امروز به رادیو آزادی گفت که این نیروها در مناطق ناامن و آسیب پذیر مستقر خواهند شد.
نیروهای کافی در ولایت هرات وجود داره. امروز قطعات خاص و قطعات ویژه هم به هرات مواصلت کردند. در حال حاضر برنامه‌ریزی به خاطر اجرای عملیات ها و اجرای هدف قرار دادن دشمن و سرکوب طالبان در سطح ولسوالی های ولایت هرات آغاز شده.
فرهاد نگفت که چه تعداد سرباز تازه دم به هرات رسیده، اما گفت که برای مبارزه با طالبان کافیند. اما ذبیح‌الله مجاهد، یکی از سخنگویان گروه طالبان، در صحبت با رادیو آزادی اعزام نیروهای تازه نفس به هرات را رد کرده، میگوید که همه راه‌های مواصلاتی هوایی و زمینی با هرات مسدودند. گروه طالبان اخیراً در حومه‌های شهر هرات پیشروی کردند. میدان هوایی قندار هدف برخورد سه راکت در جریان شب قرار گرفته که در نتیجه پرواز طیاره ها به قندار با حالت تعلیق در آمده است. مسعود پشتون، مسئول میدان هوایی، به رادیو آزادی گفت که یکی از این راکت ها به خط پرواز یا رنوی برخورد کرده و افزود
8.5 بود که سه راکت اصابت کرد. یکی آن بر رنوی برخورد کرده و آن را تخریب کرده که تا پایان امروز دوباره ترمیم می شود.
طالبان که از هفته ها به این سو مشغول جنگ در اطراف شهر قندار بودند، مسئولیت عملات راکتی دیشب را پذیرفته و گفتند که از این میدان هوایی بر آنها بمباردمان صورت می گیرد. فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، صبح امروز شاهد یک انفجار بود. ثناءالله روحانی، سخنگوی پلیس بدخشان، گفته که نوعیت انفجار روشن نیست و تحقیقات در مورد جریان دارد. اما برخی از شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند که انفجار حوالی 10:30 صبح امروز در نزدیکی فرماندهی پلیس واقع در شهر جدید فیض‌آباد رخ داد. به گفته شاهدان، انفجار هنگام عبور یک موتر عامل پلیس به وقوع پیوست. از تلفات تا هنوز چیز گفتن نشده، اما باشنده های محلی گفتند که چند دکان در نزدیک رویداد تخریب شدند. تا هنوز کسی و گروه مسئولیت رویداد را به عهده نگرفته. بسیاری از بخش های بدخشان در دست طالبان است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. نیروی بحری آمریکا میگوید تیاره بی‌سرنشین تانکر نفت اسرائیل را در آب‌های عمان هدف حمله قرار داده. در این رویداد که پنجشنبه اتفاق افتاد، دو تن کشته شدند. اسرائیل ایران را به انجام حمله متهم کرده است. دو عمله کشتی که کشته شدند شهروندان بریتانیا و رومانیا معرفی شدند. در اعلامیه دیروز نیروی بحری آمریکا آمده که شواهد دقیق از وقوع حمله توسط تیاره بی‌سرنشین وجود دارد. وزیر خارجه اسرائیل پس از گفتگو با همتای آمریکاییش دیروز گفت که ایران مسئولین حمله است. ایران تا هنوز در مورد این اظهارات چیزی نگفته. یک محکمه در شهر واشنگتن آمریکا مرد ایرانی را که در کانادا زندگی می‌کند به صادر کردن غیرقانونی وسایلی که در فعالیت‌های هسته‌ای استفاده می‌شود متهم کرده. بر اساس گزارش شبکه فاکس نیوز، محکمه گفته که رضا سرنگپور از طریق کانادا به امارات متحده عربی وسایل اندازه‌گیری مواد هسته‌ای را به ایران صادر کرده. این مرد همچنان به تخطی از ندادن معلومات بر اساس قانون نظارتی صادرات آمریکا و همچنان 6 مورد پولشویی متهم شده. و خبر اخیر این که مراد علیف مشت زن فرانسوی در جریان مسابقات المپیک توکیو دست به اعتراض زد. این مشت زن سنگین وزن پس از آن اعتراض کرد که از دوام بازی با حریفش محروم شد. او زمان دست به اعتراض زد که داور بازی اعلام کرد که علیوف در جریان بازی به گونه غیر قانونی در ناحیه سر حریف بریتانیاییش ضربه وارد کرده. علیوف که زاده روسی است پس از این اعلام داور بازی در پله های رنگ نشست و دست به اعتراض زد. اعتراض علیوف 1 ساعت طول کشید و سپس او سالون بازی را ترک کرد. پس از محرومیت علیوف از این بازی فریزر کلارک حریف بریتانیاییش برنده اعلام شد.
اینجا رادیو سادیست، باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش میشود بپذیرید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون میپردازیم به گزارش ها. مقام ها میگویند که صدها تن از نیروهای ویژه وارد هرات و لشکرگاه شدند. این نیروها پس از درگیری های شدید به غرب و جنوب افغانستان فرستاده شدند. سخنگوی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان امروز در کابل گفت که همه احضارات جنگی روی دست گرفته شده و به گفته او وضعیت در هرات و هلمند اکنون تحت کنترل است. از سوی هم پس از حمله های طالبان به شهرهای هرات، قندهار و لشکرگاه، وزارت داخله 3 کندک ریزرف عملیاتی پلیس را در کابل ایجاد کرده. همکارم گزارش می دهد.
پس از حمله طالبان به هرات، قندهار و لشکرگاه، خبرهای از ورود نیروهای ویژه تازه نفس به این منطقه منتشر شده است. اجمل عمر شینواری، سخنگوی قوای مسلح افغانستان، گفت که وضعیت در 3 ولایت به حالت عادی بازگشته، اما در کنار آن همه احضارات جنگی را گرفتند. آقای شینواری هرچند وضعیت این 3 ولایت را اضطراری خواند، اما اطمینان داد که نیروهای افغان قادر به دفاع از محل در برابر دشمن هستند.
همه منصوبین نیروهای مسلح به ویژه در 3 ولایت که اکنون در تهدید بلند با حالت اضطراری هستند احضارات جنگی دارند. انشاءالله توانمندی حفاظت این محلها را از هر لحاظ از دشمن داریم و وضعیتی که پیش آمده از سوی فرماندهان تاکتیکی و اپراتیفی بر اساس برنامه منظم مدیریت شده است.
سخنگوی قوای مسلح افغانستان با بیان این که طالبان در هرات، قندهار و لشکرگاه متحمل تلفات سنگین شدند افزود که در 1 هفته گذشته 1323 طالب نیز کشته شده است. طالبان در هفته جاری حملات را در هرات، قندهار و لشکرگاه انجام داده و از پیشرویشان در شماری از این مناطق خبر دادند، اما حکومت افغانستان گفت که حملات طالبان به این شهرها را کنار زده و تلفات سنگین به این گروه وارد کرده است. از میان این 3 ولایت، عبدالرحمن رحمان معاون ارشد امنیتی وزارت امور داخله به دستور رئیس جمهور غنی برای کنترل جنگ به هرات رفته است. وزارت امور داخله اعلام کرد که پلیس ویژه به همراه وی به محل فرستاده شده و به زودی در وضعیت امنیتی این شهر تغییر چشمگیر رونما می شود. از سوی هم این وزارت 3 کندک عملیاتی پلیس را در کابل ایجاد کرده است. این وزارت در یک اعلامیه نوشته که این کندک ها تحت رهبری اداره امن و نظم و عامه ایجاد شدند و در تامین امنیت مفید خواهد بود. ظاهرا وزارت داخلی افغانستان این اقدام را پس از آن انجام داد که سیگار اخیرا در گزارش از تصرف طالبان بر کابل ابراز نگرانی کرده است، اما دولت افغانستان اطمینان داده که نه تنها امنیت کابل را حفظ خواهد کرد، بل مناطق از دست رفته نیز بازپس گرفته می شود.
در این حال جنگ در حومه شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان 90 روز طول کشیده و زندگی مردم این شهر را مختل کرده است. صدای شلیک سلاح‌های سبک و سنگین در جنگ شب و روز در اطراف و داخل شهر شنیده می شود. ادامه جنگ و این وضعیت بر کسب و کارهای مردم هم تأثیر منفی گذاشته. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شنیدن صدای پرتاب بم و غرش جنگنده در فضا و شلیک با سلاح‌های سبک و سنگین در زمین در 3 ماه اخیر به بخشی از زندگی روزمره مردم شبرغان شده است. علیشر انتظار مسئول کتابخانه فریغونیان شبرغان میگوید کار این کتابخانه دیگر مانند گذشته نیست. او میگوید مراجعینش کاهش یافته است. حالا او فکر میکند که جمعیت 120 هزاری شبرغان به دلیل خروج مردم از این شهر رو به کاهش گذاشته است.
دلهوره مردم زیادتر، کوچا کوچ است. مردم که امروز یکی از موضوعاتی که ما با چشم سر دیدم در حدود 400-500 نفر در لاین پاسپورت به خاطر تمدید پاسپورت، به خاطر عقد پاسپورت صف بسته بودن که هیچ وقت در تاریخ پاسپورت اینجا ایتو نبود. تیارا در حال بمبارد هست، دکاندارا مال نمیاره، راه بند است، کلگی فکر مردم خراب، این دیگه حالت هست.
طالبان حملات به شهر شبرغان را از 3 ماه پیش آغاز کردند. هدف آنها تصرف این شهر است. عبدالبشیر یکی از فرماندهان نیروهای مردمی در خط اول در جنوب شبرغان گفت
90 روز شده که ما در سنگر هستیم. تا که کشته نشویم رها نمی کنیم. از شهر خود دفاع می کنیم.
حنیف رضایی مسئول بخش مطبوعاتی قلوردی 209 شاهین در شمال میگوید 3 قرارگاه طالبان در اطراف شبرغان تخریب شده است.
روز گذشته چندین موقعیت طالبان در رسته‌های سالزمان، مرغاب، حسن‌تابین و اتمقله مورد آماج هوایی قرار گرفتند که خوشبختانه در نتیجه از این حملات هوایی 21 تن از توریست‌های طالب کشته شدند، 2 نفر دیگر هم زخمی شدند. تعداد سلاح و وسایلی که اینا همراه خود داشتند از بین برده شدند.
اداره امنیت ملی در خبرنامه به روز شنبه نوشته که 1 کاروان طالبان در راه سر پل شبرغان هدف حملات هوایی قرار گرفت و 25 جنگجوی طالبان کشته و 12 عضو این گروه زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حمله به این کاروان را تایید کرد، اما گفت که تنها 1 عضو این گروه کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. با این حال مسعود ندیم سخنگوی پلیس جوزجان به رادیو آزادی گفت که نیروهای دولتی در حال حاضر در حالت دفاعی هستند.
فعلا دیگر حالت دفاعی روزی دیگر با نیروی کمکی به خیر سلام است، به خیر که بیای بود شروع میشه.
مقامهای محلی جوزجان میگویند در این ماه و طالبان تلفات سنگینی وارد شده و این گروه مجبور به عقب نشینی از حومه شهر شدند. با این حال منابع محلی میگویند که طالبان هنوز هم در شماری از مناطق روستایی اطراف شهر شبرغان حضور دارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر امروز برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی پخش می شود. موضوع این برنامه به هفته جهانی تغذیه با شیر مادر اختصاص یافته. در این برنامه درباره فواید شیر مادر برای کودکان و اینکه چگونه و به چه شیوه شیردهی صورت بگیرد با مهمانان ما بحث میکنیم. منتظر تماسهای تلفنی شما هستیم. به این شماره ها به ما میتوانید زنگ بزنید: 0799-203-504 و 0700-822-755. ساعت 1:14 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. تا 16 دقیقه دیگر یعنی ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش میشود. تا دقایق دیگر میشنوید که اسرائیل خواستار پاسخ بین المللی به حمله اخیر به نفتکش تحت مدیریت این کشور در سواحل سلطنت عمان شده. اما پیش از آن چند خبر اقتصادی.
فدراسیونی اتاقهای افغانستان گفته که از آغاز سال جاری تا به حال واردات از طریق بندرهای افغانستان نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته 10% کاهش یافته است. خان جان الکوزه معاون این فدراسیون در رادیو آزادی گفت که برخی بندرگاه ها به دست طالبان افتاده و با آنکه واردات و صادرات از طریق این بندرها ادامه دارد، اما بازرگانان دو بار محصول گمرکی می پردازند، یک بار به طالبان و یک بار هم به دولت. آقای الکوزه افسود که حالا فصل میوه است و صادرات کشور نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 15% افزایش یافته است. این در حالی است که بر بنای گزارش ها در هفته های اخیر 6 بندر بزرگ به دست طالبان افتاده که به گفته وزارت مالیه افغانستان این موضوع درآمد دولت را کاهش داده است. طالبان گفتند که در گمرک های تحت کنترل آنان درآمد گمرکی بر اساس تعرفه این گروه وضع می شود، اما این درآمد به جیب‌های شخصی سرازیر نمی شود بلکه به بیت المال سپرده می شود. طالبان عبارت بیت المال را توضیح ندادند. وزارت دفاع افغانستان هفته پیش به رادیو آزادی گفته بود که برنامه راه اندازی عملیات پسگیری بندرها و مناطق مهم و استراتژیک آماده شده، اما به دلیل جلوگیری از تلفات غیر نظامیان این عملیات با احتیاط به پیش می رود. وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان اعلام کرده که 21 مزرعه نمایشی زعفران در ولایت پکتیا ایجاد می شود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این مزرعه های نمایشی در مرکز و ولسوالی های احمد آباد، سید کرم، شواک، گرسره و وزی زدران پکتیا به منظور افزایش تولیدات و ترویج زعفران ایجاد می شوند. با گفته ای او روند توزیع پیاز زعفران به دهقانان این مناطق آغاز شده که برای هر دهقان 500 کیلو تخم زعفران داده می شود. مسئولان وزارت زراعت گفتند که زعفران در زمینی کم حاصلات بیشتر می دهد، نیازش به آب هم کمتر است و روند کشتش هم آسان است و اقلیم پکتیا هم برای کشت زعفران مناسب است. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار شهزاده کابل. $1 آمریکایی 80 افغانی، 1 یورو 94 افغانی، 1 پوند 110 افغانی، 1 ریال سعودی 21 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 493 افغانی.
1:17 دقیقه بعد از 4 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اسرائیل خواستار پاسخ بین المللی به حمله اخیر به نفتکش تحت مدیریت اسرائیل در سواحل سلطنت عمان شد. وزارت خارجه اسرائیل میگوید که در این مورد با وزیر خارجه آمریکا صحبت شده و به دیپلماتان اسرائیلی دستور داده شده که برای وضع تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران فشار وارد کنند. این اولین حمله مرگبار است که به ارتباط تنش جاری بر یک کشتی تجارتی در منطقه صورت می‌گیرد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
قوای بحری آمریکا میگوید که در این حمله یک طیاره بدون سرنشین بر یک کشتی نفتکش زیر اداره اسرائیل در نزدیکی سواحل سلطنت عمان 2 نفر کشته شدند. این حمله روز پنجشنبه گذشته صورت گرفت و اسرائیل ایران را مسئول میداند. کشته شدگان از عمله کشتی و از بریتانیا و رومانیا بودند. این اولین حمله مرگبار بر یک کشتی تجارتی است که همزمان با افزایش تنش در منطقه صورت میگیرد. اردوی آمریکا میگوید که 2 کشتی نیروهای بحری این کشور این کشتی به نام میرسر استریت را همراهی کردند و به یک جای ایمن رساندند. اعلامیه گفت که کارشناسان مواد منفجره از نیروهای بحری آمریکا به کشتی داخل شدند تا اطمینان حاصل کنند که عمله کشتی با کدام خطر دیگر مواجه نباشند و برای همکاری در تحقیقات آمادگی دارند. اعلامیه می افزاید که این حمله توسط تیاره بدون سرنشین صورت گرفته است. از سوی دیگر وزیر خارجه اسرائیل ایران را مسئول این حمله و صادرکننده تروریسم ویرانی و بی‌ثباتی در منطقه دانست. یائیر لاپید افزود که جهان نباید در مقابل به گفته وی تروریسم ایران که به آزادی کشتیرانی را لطمه می‌زند سکوت کند. او گفت که به دیپلماتان اسرائیلی دستور داده است تا برای وضع تحریم‌های ملل متحد علیه آنچه وی تروریسم ایران خواند فشار وارد کنند. وزیر خارجه اسرائیل روز شنبه در مورد با همتای آمریکایی خود تلفنی صحبت کرده است. اعلامیه وزارت خارجه اسرائیل گفت که حمله به کشتی در سواحل عمان مبارزه مشترک با تروریسم ایران و یک پاسخ بین المللی اساسی و مؤثر در این گفتگو مورد بحث قرار گرفت. شبکه تلویزیونی العالم وابسته به حکومت ایران نیز گزارش داد که نیروهای مقاومت سوریه مسئول حمله به این نفتکش هستند. العالم بدون ذکر نام منابع خود گزارش داد که این حمله در پاسخ به حمله اسرائیل به میدان هوایی زبعه در منطقه قصیر صورت گرفته که در آن به گفته این تلویزیون دو نفر از مقاومت کشته شده بودند. قوای هوایی اسرائیل در چند ماه اخیر بر اهداف ایرانی در سوریه صدها حمله انجام داده است. تنش در منطقه خلیج فارس بعد از آن افزایش یافت که آمریکا دو سال پیش از توافقنامه اتمی با ایران خارج شد و تحریم‌های اقتصادی بر این کشور را اثر گرفت. نفتکش مرسر استریت که بار نداشت و مورد حمله قرار گرفت، از بندر دارالسلام تانزانیا به سوی بندر فجیره در امارات متحده عربی در حرکت بود. آژانس خبررسانی سلطنت عمان گفت که این حمله در یک منطقه خارج آب‌های این کشور صورت گرفته است.
یک و 21 دقیقه بعد از چاشت به وقت افغانستان شد. روی موجهای متوسط 296 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. اکنون از همکارم میشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتن.
روزنامه 8 صبح نوشته که دولت از یک توافق صلح عادلانه با طالبان ناامید شده، اما هنوز هم از گفتگوهای صلح دست بر نداشته و همانند گذشته تأکیدش بران است که بحران افغانستان رای حل سیاسی دارد. در سرمقاله 8 صبح آمده که شرایط کنونی به نفع دولت افغانستان نیست، چون بیش از 200 ولسوالی اداره محلی سقوط کرده و 6 بندر بزرگ تجارتی به دست طالبان افتاده که با این کار عواید دولت کم شده است. نویسنده به این باور است که در وضعیت کنونی جنگ انتخاب دولت نه، بلکه مجبوریتش است تا اینکه یا جنگ کند و یا بعد طالبان تسلیم شود. در ادامه سرمقاله 8 صبح آمده که بهانه طالبان برای جنگ پیش از این بود که آمریکا و ناتو افغانستان را اشغال کردند، اما از وضعیت کنونی جنگ مشخص است که طالبان برای قدرت می جنگند. در پایان آمده که پایداری دولت به اجماع سیاسی رهبران حکومت، رهبران احزاب، چهره های سیاسی، فرماندهان پیشین جهادی، جامعه مدنی و جوانان بستگی دارد که به گونه مشترک کار کنند تا جمهوریت مسئول بماند. روزنامه مسیر نوشته که طالبان پس از تصرف ولسوالی ها جنگ را به دروازه های شهرها کشانیدند و در برخی ولایت ها جنگ در ناحیه های شهرها ادامه دارد که طالبان گاهی پیشروی میکنند و گاهی هم عقب نشینی. در ادامه سرمقاله مسیر آمده که در این جنگ ها در کنار زیان های مالی به غیر نظامیان تلفات سنگین وارد می شود. بر بنیاد معلومات نویسنده در هلمند بر یک شفاخانه حمله هوایی صورت گرفته و پیش از این هم بر خانه های مسکونی حملات هوایی صورت گرفته است. نویسنده افزوده که از خانه های مردم به عنوان سنگر استفاده می شود و مساجد، مکتب ها و شفاخانه ها به مخفیگاه ها مبدل شدند و سوی دیگر جنگ شهرنشینان را با مشکلات زیادی مواجه کرده و به دلیل تهدید و ترس کاروبار متوقف شده و مردم با گرسنگی مواجه هستند و بهای مواد خوراکی هم در بازارهای کشور به گونه کم پیشینه‌ای افزایش یافته است. سرمقاله نویس مسیر دلیل تلفات بیشتر جنگ در شهرها را پر جمعیت بودن شهرها عنوان کرده و گفته که زیان مالی جنگ در شهرها چند برابر بیشتر از روستاها است. نویسنده در پایان تأکید کرده که به هر دو طرف جنگ نیاز است که به فکر مردم باشند و به جان و مال آنان احترام بگذارند و به جای جنگ برای حل سیاسی تمرکز کنند و جنگ در شهرها را متوقف سازند. و روزنامه آرمان ملی نوشته که طالبان در این اواخر تلاش میکند که برخی مناطق را در شماری از شهرها تصرف کنند، اما به باور نویسنده برخلاف ولسوالی‌ها تصرف مرکزهای ولایت‌ها کاری آسانی نیست. آرمان ملی نوشته که طالبان در کندهار، تخار و هرات حملات شدیدی را راه اندازی کردند، اما نه تنها که نتوانستند شهرها را تصرف کنند، بلکه با کمک مقاومت مردمی تلفات سنگینی را متقبل شدند و قبرانده شدند.
مقام ها میگویند که تلاش ها برای رساندن کمک برای آسیب دیده های ناشی از سرازیر شدن سیل در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان ادامه دارد. به گفته مقام ها سرازیر شدن سیل در این ولسوالی جان 113 تن را گرفته و 17 تن دیگر را زخمی کرده. سیل در روستای مردیش ولسوالی کامدیش اواخر روز چهارشنبه سرازیر شد. مقیم نایب در این مورد با حافظ عبدالقیوم والی نورستان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که وضعیت بشری ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها چگونه است؟
فعلا سیلاب وجود نداره، ولی فاجعه ای که امو سیلاب آفریده بسیار زیاد فاجعه عمیق است و حدودا 113 نفر شهید داریم، 175 خانه مکمل تخریب داریم و حدودا 11 دکان و 10 آسیاب و 5 فابریکه برق و همچنان 1100 جریب زمین زراعتی، 1 پولی کلان و 5 پولی خرد و 2 اسکواتور، 4 موتر بربری، همه از ناحیه متضرر شد.
ما خواست تلفات گفتین از خرابی هایی که ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها بود سخن گفتین. حالا چی تدابیری را گرفتین برای احیای از این مسائل، برای کمک به مردم؟ شما خوالی امی مردم هستین.
اولین کاری که کردیم یک تیم از سرمیش روان کرده بودیم که دقیقا ارزیابی بکنن که وضعیت چطور است و چی ضرورت های اولیه که ما با مساحه اعزام کنیم. ما تقریبا بخاطر همه کسایی که خانه هایشان تخریب شده، خیمو، کمپلو، بسترو، امو چیزا را و کتای اشپزخانه را آماده کردیم که به ساحه اعزام کنیم و همچنان کوشش میکنیم که مواد غذایی هم به مساحه برسه، چون سرکه بسیار زیاد تخریب شده، رساندن کمک هم کمی وقت گیر است. فعلا سرک وجود نداره، با مقریه مکمل سرک ها را سیل تخریب کرده و چون مساحه زیر تصرف جنگجویان طالب است، رساندن کمک از این لحاظ هم کمی مشکل تر می باشه که تقریبا از غازی آباد و ناری و بریکوت کنرها عبور می کنه، باز با مساحه داخل می شه. هم مسائل جنگجویان و هم مسائل خرابی سرک ها در رساندن کمک ها کمی تاخیر واقع می کنه.
یعنی می تونید پیش بینی کنین که این کمک ها چه وقت می رسه بر از اونا؟
انشاءالله ما کوشش میکنیم که کمک ها برشان برسه و همه مردم از کمک های اولیه مستفید شوند.
خب والی سبی، خو یک طرف موضوع که مصیبت سرازیر شدن سیلاب هاست، ایجا در این کشور مصیبت جنگ هم فاجعه می آفرینه. در ولایت شما وضعیت امنیتی چگونه است؟ کدام ولسوالی ها در دست طالب هاست و کدام ولسوالی ها امیال داخل جنگ هستند؟
در نورستان هم تقریبا اونا در ولسوالی های دواب و برگمتال علیه مردم جنگ داشتن و همچنان اونا کوشش دارن که در همه ولسوالی ها جنگ شوه و در نورگرام هم تقریبا دو ماه میشه که جنگ دوام داره. در مختلف ولسوالی ها اونا هر جایی که توانشان برسه که علیه مردم جنگ بکنن جنگ میکنن.
گفتگوی بود با حافظ عبدالقیوم والی نورستان. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتواند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها کانال یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
بار دیگر از همراهیتان سپاس. شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM هستید. تا لحظه